أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بقیه بحث مجمل و مبین بود که معروف و مشهور بحث رو بر اساس صغریاتی از بحث مردد بین مجمل و مبین بحث رو دنبال کردن. شیخ قبل از شیخ و همینطور تو بعضی از کلمات تا جایی که بحث انقدر خارج از سنخ بحث اصولی بوده که مرحوم نائینی اصلا متعرض بحث نشده، به حسب اون چه در فوائد کاظمی آمده بحث مطلق و مقید رو که به پایان میبره بحث مباحث الفاظش تمام شده. امثله‌ای که برای بحث مطرح کردن به عنوان موضوع بحث این که مفاد آیه سرقت در قطعیت چیه، که شیخم به تحقیق درش وارد شده. قطع یعنی چه؟ ید یعنی چه؟ خب پر واضحه که این بحث بحث اصولی نیست. یا این که در آیه حل حرمت، حل طیبات و حرمت امثال امهات معنا چیه، که میخواستن معنا رو از اجمال خارج بکنن. این اصلا مجمل نیست، مبینه. این هم بحث اصولی نیست. و همینطور در مثل هیئت ترکیبی لا صلاته لا صیامه و امثال اینها. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه خواست به بحث سبقه اصولی بده، بحث و این گونه تعقیب کرد که ضابطه تشخیص رفع اجمال از دلیل به واسطه یک دلیلی مبین کنه، اینه عنوان کلام آقای صدر. اگر بخوایم به کلام ایشان عنوان بدیم، ضابطه رفع اجمال از دلیل مجمل به دلیلی دیگر مبین. اینجا مرحوم آقای صدر فرمود تارتن، تقسیم فرمود، اجمال اجمال ذاتی است و اخرى اجمال بالعرض. اجمال ذاتی ایشون فرمود این هم دو قسم، تارتن اجمال در اجمال ذاتی، اجمالی که فرض میشه از قبیل اجمال قصور ذاتیه، مثل امر دال بر طلبی بدون دلالت بر وجوب و استحباب، دال بر جامعه. خب دلالتش بر جامع این اصلا تعبیر ازش به اجمال مسامحه است، چون فرض اینه مدلولش جامعه، جامع که اجمالی نداره، جامع مطلوبیت که بین وجوب و استحباب این جامع وجود داره. ولذا این یک قسم که اجمال ذاتی ناشی از قصور، به معنای این که اصلا مفادش یک امریه که تعین داره از ناحیه جامع اما از ناحیه خصوصیات تعین نداره، از بابی که واقعا هم تعینی در فرض نیست و این گونه نیست که دلیل اجمال داشته باشه. این از قبیل اینه که بگیم دلیل صلات نسبت به دلیل به مسئله صوم اجمال داره. این قصور ازش تعبیر به اجمال مسامحه است، ولی لا مشاهات فی الاصلاح همون طوری که گذشت. و اخرى نه، فرض اینه که اونچه مجمل ذاتن قصوری در دلالت بر تعین علی تردید و اجمال نداره، منتها برای ما تعین پیدا نمی کنه خارجن، مثل لفظ مشترک که لفظ مشترک دال بر تعینه، اما تعین واقعی که یعنی اون تعین رو به تفصیل نمیتونیم ما از دلیل احساس کنیم. لفظ دلالت میکنه بر این تعین، چون لفظ مستعمل فی واحد من المعنی اینه که تعین داره، اما کدوم واحد نمیدونیم. فرقش با مثل طلب اینه که در مورد طلب خود جامع تعینه، ولو اینکه هیچ نه وجوب نه استحباب، نیاز خود جامع مطلوب، حالا مطلوبون، مطلوبیت موضوع آثاره و اتیان به عمل منوط به تعین وجوب و استحباب نیست، اما در مثل لفظ مشترک متعین لفظ مستعمله یا در دینار یا در درهمه، ما نمیدونیم منظور او کدامه. در مثل این مورد که لفظ قصور داره به معنای این که اجمال پیدا میکنه به سبب قصورش در دلالت بر تعیین بعد از تعیین واقعی در فرض، به حسب دلالت لفظ دلالت بر تعیین هست اما تعیینی که برای ما اجمال داره، مثل این که گفته زید، زید ابن حسن یا زید ابن الحسین، نمیتونه. این لفظ اجمال پیدا میکنه در حالی که معناش واقعا متعینه، یا این یا اون، دیگه جامع نداره. در مثل این مورد مرحوم آقای سعدی تفصیلی داد، فرمود تارتن فرض میشه اجمال در احد الدلیلین و اخرى فرض میشه اجمال در هر دو دلیل. لفظ مشترک گاهی وقتا در هر دو مورد استعمالش مجمله و اخرى این که در یه موردش مجمله. فرض اول جایی بود که اجمال در یک طرف باشه، مثالی هم که ایشون زد مسئله رتل بود که لفظ مشترک این واحد اوزان بین رتل مکی که دو برابر رتل عراقی است. کر رو در یک دلیل گفته ستمعت رتل و نگفته ستمعت رتل بالمکی یا بالعراقی، در دلیل دیگر گفته الف و معتا رتل بالعراقی. در این مورد مرحوم آقای صدر تفصیلی داد در رفع اجمال احد الدلیلین به دلیل دیگر به دلیل مبین، یعنی الف و معتا رتل بالعراقی رافع اجمال ستمعت رتلیست که مردد بین عراقی و مکی، تعین پیدا میکنه در رتل مکی که معادل میشه ستمعه و 600 رتل عراقی مکی با 1200 رتل عراقی. ایشون فرمود این دو حالت داره، اینجایی که یک دلیل مجمله و اون دلیل دیگر مبینه، تارتن اصالت الجد و الجهه و عدم تقیه در اون دلیل مجمل محرز بالوجدانه، یعنی به جای اصالت الجد، تعبیر منم مسامحه بود، اصالت الجد، جدی بودن اون دلیل دال بر تعیین مقدار کل به رتل مجمل، صدورش برای بیان حکم واقعی به قطع و جزم و یقین ثابته، احتمال تقیه درش اصلا وجود نداره که نیاز به اصالت الجهه و الجد داشته باشه. خب در این صورت لا کلام در این که تعین پیدا میکنه با اون دلیل مبین، تعین پیدا میکنه دلیل مجمل، ستمعت رتل که به عنوان مجمل بود تعین در مکی پیدا میکنه، چون فرض اینه ما میدانیم این حکم واقعیه، تقییتا نگفته ستمعت رتل که تاب حمله بر رتل عراقی داشته باشه که در این صورت احتمال تقییه درش وجود داره، هرچه گفته حکم واقعیه، میدانیم حکم واقعی بودنش رو به علم وجدانی. خب اون دلیل دیگر وقتی که میگه 1200 رتل عراقی تعیین میکنه در حقیقت این ستمت رتل رو در عراقی، چون که فرض این اون دلیل که مبینه، اگر بخواد منظور از این ستمت رتل عراقی باشه خب نمیتونه این حکم جدی باشه دیگه. بعد از آنی که اون دلیل مبین حکم جدی رو به تفصیل بیان کرده، حالا هم که میدونیم این حکم جدیه، پس بنابراین لا محاله باید، یعنی به ظهور اون دلیل دال بر تحدید کرب الف و معتارت العراقی با اون ظهور اجمال در این دلیل ستمعترت که مکیس یا عراقی، اجمالش مرتفع میشه و تعین پیدا میکنه در رتل مکی و تطابق پیدا میکنه با اون دلیل مبین. و اگر بنا شد که نه جد و جهت در اون دلیل دیگر به علم وجدانی ثابت نیست بلکه نیاز به اصل داره، مرحوم آقای صدر فرمود سابقا میگفتیم که اصالت الجد در اون طرف دیگه جاری نمیشه تا اینکه بخواد تعین پیدا بکنه رفع اجمالش به اون دلیل مبین. ولی فرمود اخیراً به نظرمون آمد چرا که اشکالی نداره اصالت الجد در اون دلیل دیگر به نحو مردد، اونی که واقعاً منظور از اون دلیل جاری میشه و با جریان اصالت الجد در اون مراد از دلیل مجمل واقعا، ولو مدلول استعمالیش هنوز مبین نیست، با تعیین جهت درش به عنوان جد و عدم تقیه به اصل علا اجمالهی دلیل مبین رفع اجمال میکنه، چرا که قضیه اصالت الجد موقوف بر تعیین مدلول استعمالی و این که مراد استعمالی را اول بیان کنیم بعد بگیم این مراد جدن نیست، بلکه در عرض اون و اون قضیه ظهور حالی متکلم ولو به کلامی که مدلول استعمالیش معلوم به تفصیل نیست، ظهور حالی متکلم در اینه که در مقام بیان لوح و جد و واقع و غیر تقیه است و این که مراد او یک امری باشه تقیتن خلاف ظاهر حالی اوست، این معنا منوط به این نیست که مراد استعمالی او معلوم باشه. این فرمایش ایشون وقت تقدم و کل هادا. حالا این مواردی بود که اجمال فی احد دلیل این باشه، و اما اگر اجمال در هر دو دلیل بود، بحث رسید به اینجا، چنانچه اجمال در هر دو دلیل فرض شد، آیا امکان داره رفع اجمال رو از هر دو دلیل به برکت دو دلیل؟ همین مثال متقدم رو با یه خصوصیت، الکر ستمت رتل، نه مکی گفت نه عراقی، الکر الف و معتا رتل، نه مکی گفت نه عراقی. یه روایت میگه ستمعه، یکی میگه الف و معتا رتل. میتونیم به واسطه یه تعدد دلیل مجمل رفع اجمال بکنیم؟ خب دیگران معمولاً اونایی که بحث مجمل و مبین رو دنبال کردن نهایت کلام و اصولیشون یک کلمه است در مسئله، و اون این که در موارد اجمال رجوع میکنیم به دلیل دیگر، چون دلیل مجمل اعتبار نداره. حالا که دلیل مجمل اعتبار نداشت، مرجع مثلا اصل عملیه یا عموم فوقه، مرجع دلیل دیگره. خورن آقای صدر اینه که میخواد ایشون بگه ما در عین اجمال در هر دو دلیل در این حال امکان داره رفع اجمال بکنیم از هر دو دلیلی که فی حد نفسه، ما هر یک مجمله، به نحوی که نوبت نرسه به دلیل دیگر، حتی عام دیگر فضلاً از اصل عملی. ایشون فرموده در این مورد دو راه داریم بر رفع اجمال. راه اول مبنی بر این اصالت الجدی بود که همین الان گفته شد، اصالت الجد جریانش منوط به تعین معنای استعمالی به حسب دلالت و فهم مراد استعمالی به تفصیل نیست. ایشون فرموده خب ما این دو دلیل داریم، یکی میگه که الف و معطارت، یک دلیل میگه ست معطارت. البته قبل از این ایشون این نکته ای ذکر کرده، همه جا نمیتونیم این کار رو بکنیم، رفع اجمال از دو دلیل مجمل به برکت تعدد دلیل همه جا میسر نیست، ضابطه ای داره. ضابطش چیه؟ ضابطش اینه که در دو دلیل با تعدد احتمال احتمالی وجود داشته باشه که با برخی احتمالات در دلیل دیگر منسجم باشه. یعنی تارتن دو دلیل مجمل هیچ یک از احتمالات در اون دو دلیل منسجم با اون احتمالی یا برخی از احتمالات در دلیل دیگر نیست. اینجا که هیچی، قوم درست گفتن، مرجع دلیل دیگره، من عمومن او اصل عملی. چنانچه در دو دلیلی که فی حد نفسه ما اجمال دارن، احتمالی که بین دو دلیل اون احتمال جهت مشترکه باشه که بتوانه دو دلیل بر سر اون احتمال با هم کنار بیان، وجود نداره. خب هیچ، دلیل مجمله و تعین برخی از احتمالاتش بلا مرجحه و هر احتمال در هر دلیل معارض به احتمال دیگر در همون دلیل، علاوه بر این که دلیل دیگرم الکلام الکلام. ولی اگر دو دلیل، هر دو دلیل مشتمل بودن بر احتمالی که بتواند دو دلیل بر اون به توافق برسه، مثل همین مسئله رتل که یک دلیل گفته ست معت رت، یک دلیل دیگه میگه الف و معت آرت. خب احتمالی که میتونه در هر دو دلیل اینا رو به انسجام برسونه در دلیل ستمعه رسل مکی است، در دلیل الف و معتان رسل عراقی است. یعنی در هر دو دلیل، در هر یک از اونا یک احتمالی وجود داره که با احتمالی در دلیل دیگر قابل انسجام و توافقه. در این صورت ایشون فرموده ما از اخذ به هر دو دلیل میکنیم و رفع اجماع، و بر اون احتمالی که این دو برش منتجم و متفق میشن هر دو دلیل رو بر اون اساس پیاده میکنیم. اینجاست که اثر عملی کار ایشون پیدا میشه. و الا در اون فرض قبل گذشت، گفتیم حالا اگر اون کارم نمی کردین اتفاقی نمی افتاد. به چه بیان؟ اینجا دو راه داره. راه اول اینه که میگیم در هر یک از این دو دلیل اون احتمالی که با هم دو دلیل انسجام پیدا میکنه تعین داره، با اصالت الجدی که گفتیم در فرض قبل بدون تعیین مورد استعمال و معنای استعمالی، با اون اصالت الجد این احتمال رو متعین می کنیم. میگیم یکی از احتمالات در این دلیل ستمت رتل مکی است و احتمالی در الف و معتارت رتل عراقی است. اصالت الجد این احتمال رو در هر دو دلیل متعین میکنه. چرا؟ چون هر احتمالی دیگر غیر از این احتمال منسجم در هر دو دلیل با اصالت الجد در دو دلیل درگیره. یعنی اگر بگیم ستمعه یعنی عراقی، الف و معتارتلم یعنی عراقی، خب میتونید بگید هم این جده هم اون جده، تهافت داره. کر ستمعت رت عراقی، الف و معتارت عراقی، تعارض داره، این دو احتمال تنافی داره. چکار میتونید بکنید؟ میشه اصالت الجد اینجا اقتضا بکنه هم کر ستمعت رتله هم الف و معتارتله؟ این که نمیشه. هر احتمالی غیر از اون احتمال منسجم در دو دلیل، ستمع مکی، الف و معتارت عراقی، ما ادای این احتمال مبتلا به درگیری با اصالت الجد. و فرض اینه ما گفتیم اصالت الجد در دلیل با قطع نظر از تعیین معنای استعماری به تفصیل جاریه. میگه اون معنایی که مراد به دلیل ستمه است یا الف و معتانه اون حکم واقعیه. خب نمیتونه هر دو عراقی باشه واقعی باشه، نمیشه. هر دو مکی باشه نمیتونه هر دو واقعی باشه. ستمه عراقی باشه، الف و معتان مکی باشه، بدتر نمیشه. ستمه عراقی باشه، الف و معتان مکی باشه. الف و معتان یعنی دو، یعنی 2400 تا عراقی. اون وقت ستمه عراقی با 2000 تا 400 تا چجوری میتونه با ما 600 و 1200 نمیشد با هم جمع بشه؟ اون وقت 2400 و 600 با هم جمع میشه. فیتعین ان یکون ستمه مکی و الف و معتان عراقی. این بیان اول و راه اول. ما یه اشکال کوچولو اینجا برای ایشون داریم. مطلبش خیلی دقیقه، گمان نکنم به ذهن احدی از شما اشکال کلام ایشون بیاد. خیلی دقت به خرج داده با اصالت الجدی که درستم هست. اصالت الجد بدون تعیین معنای استعماری تعیین کرد مکی رو در ستمعه و عراقی رو در الف و معتان. اشکال ما فقط اینه، صغروی و موردیه. و اون این که اگر بنا بشه هر دو عراقی باشه یا هر دو مکی باشه، اصالت الجد با اینا منافات نداره. اگر هم جمع عرفی داره به حمله بر استحباب در زیاده، 600 تا عراقی، 1200 تا عراقی، 1200 تا عراقی، چی؟ 2400 تا عراقی. خب جمع عرفی داره با 600 تا عراقی، به این که اقل کر اونه، زائدش حمله بر استحباب میشه. مثل ثلاثت اشبار و ثلاثت اشبار و نصف. یه دلیل میگه کر سه وجب، یکی میگه سه وجب و نیم. چکار میکنید اونجا؟ میگیم سه وجب و نیم یعنی استحباب، چون اون دلیل سه وجب نص در اینه که منفعل نمیشه سه وجب. اما این دلیلی که میگه سه وجب و نیم ظهور داره، مثل بقیه این موارد اقل اکثر. یه دلیل بگه یه تسبیحه، یه دلیل بگه سه تسبیحه، شما جمع میکردید بینش به چی؟ به حمل زائد بر استحباب. اینجا هم همین بود. خیلی هم معنا داره که یعنی آبی که کمتر از سه وجب و نیمه نجس نیست، اما حضاضت داره شما یه تهار آب آوردید سه وجب در سه وجب در سه وجب، هر آلودگی هم توش زدید، گفتید که اذا بلغ الماء قد اکفرن لم ينجسش، بابا خیلی این دیگه. اما وقتی سه وجب و نیم شد، مثلا اگر بنا بشه دریاچه باشه، خب حضاضت در اون خیلی بهتره تا حضاضت در ماء محدودتر. و رضا همین کار رو کردن بزرگان در سه وجب و سه وجب و نیم. اگر مراجعه کنید در تحدید کر، حمل زاهد بر استحباب جمع عرفیه. منتها این اشکال ما موردیه، سهرویه، جایی که اگر بنا شد خلاصه اینگونه نباشه که منتهی به یک جمع عرفی بتونه بشه برخی احتمالات دیگر، فرمایش ایشون درسته. طریق دوم، برمیگردم به بیان آقای سعد، ایشون فرمود با دو بیان ما رفع اجمال میکنیم، بیان اول این که گذشت و بیان دوم. ایشون فرموده اصلا بی خود ما داریم میگیم اینا دو دلیل مجمله، این دو دلیل اجمالش نسبیه، اما یه دلالت مبینهی در هر دو دلیل هست. ما از مبینه در هر یک رفع اجمال، از دیگری در بخش مجملش میکنیم. یکی گفته 1200 رد، یکی گفته 600 رد. ما میگیم به این که گفته 1200 رد، خب مردد بین عراقی و مکی، قطعا این دلالت میکنه که کر بیش از کمتر از 1200 رطل عراقی نیست. این که میگه 1200 رطل یا مکیه یا عراقی، از این که خارج نیست. پس دلالت میکنه برای اینکه کر از 1200 رطل عراقی که کمترینه، چون مکی دو برابر عراقیه، کر این دلالتش دیگه هیچ اجمالی نداره که کر کمتر از 1200 رطل عراقی نیست. چون اگر بگه 1200 رطل مکی، پس حتما دلالت میکنه برای اینکه کمتر از 1200 رطل عراقی نیست. رطل رو شما برای این که اجمال برتون داره، رطل رو با کیلو بذید به جای کیلو، و کیلو مردده، کیلو بین کیلوی عراقی و کیلوی مکی، چون لفظ رطل امر سنگینی، یعنی شو رطل، رطل رطل واحد وزنه. خب بله نه نه من بگید من اگر خیلی بخواد من دو قسم داریم، من تبریز 3 کیلو، من غیر تبریز 1.5 کیلو. حالا میگید که من رد با همون رد برمیگردم که با تشویش دیگه براتون ایجاد نشه. پس اینی که میگه کر الف و معطا رتل، نگفت عراقی نگفت مکی، اما یک دلالت حضرت عباسی داره، و اون این که کمتر از 1200 رطل عراقی نیست، سوا اون کان المراد من الرطل المکی او العراقی. از اون طرف اونی هم که میگه کر ستمعت رطل، دلالت میکنه که کر بیش از 600 رطل مکی نیست، برای این که یا 600 رطل عراقیه، خب پس بنابراین بیش از 600 رطل مکی نیست، یا رطل مکیه، خب رطل مکی میگه 600 رطل دیگه مکی، پس دلالت میکنه که کر بیش از 600 رطل مکی نیست، منتها احتمال داره دلالت بکنه که کمترم هست، چون اگر منظور از رتلت عراقی باشه، اقتضاش اینه که با 600 رتل عراقی که نصف 600 رتل مکیه کریت محققه. خب ما رفع اجمال میکنیم از این دو دلیل به مبین از هر یک دو دلیل، از دو دلیل میگیم این دلیلی که گفت 600 رتل، گفت حتما بیش از 600 رتل مکی نیست. پس اون دلیلی که میگه 1200 رتل یعنی عراقی، چون اگر 1200 رتل یعنی مکی، بیش از 600 رتل مکی شد، در حالی که اون دلیل ما که میگفت 600 رتل گفت حتما بیشتر از 600 تای مکی نیست. پس نمیتونه الف و مئتا رتل مکی باشه. از اون طرف اون دلیلی که گفت الف و مئتا رتل یه دلالتی داشت بر اینکه حتما کمتر از 1200 رتل عراقی نیست. خب کمتر از 1200 رتل عراقی نیست، اگر این دلیل که میگه 600 رتل عراقی باشه پس کور میشه کمتر از 1200 رتل عراقی، در حالی که دلیل الف و مئتا رتل مجمل گفت کمتر از 1200 عراقی نیست. پس باید ستمت رتل مکی باشه تا کمتر از 1200 رتل عراقی نباشه. با بخش مبین هر یک از دو دلیل رفع اجمال از دلیل دیگر میکنی. این حرف حرف درستیه. هادا کلو در موارد اجمال به ذات مدنی رو دیگه نیارید تو بار چی؟ بله فرض کردیم دو احتمال، بیشتر فرض نکردیم دیگه. حالا
اگه به ظهور برنگرده این وقت اجمال ها
ظهور دیگه، ظهور دیگه، ما گفتیم به حضرت عباس قسم خوردیم برتون، گفتیم هر یک به دلالت ظهوریه دلالت میکنه بر یک امری، الف و مئتان دلالت میکنه بر اینکه حتما و حتما اقل از 1200 رتل عراقی نیست، و ستمعه هم دلالت کرد حتما بیشتر از 600 رتل مکی نیست. ظهور بود دیگه.
نوعی فرد تعارض و اصالت الجد میگه شما که معنا نداره که تعارض پیداشون پیدا باشه، تو جز این اصالت الجد جاری میکردی ولی شما تعارض معنا نداره، ولی یه همی رو انجام میدونی در حالی که خب شاید دوتاشون دارن فرد رسل عراقی رو میگن تعارض داری دو دلیل جاری میشه.
خب دیگه فرض اینه که با ظهوری که دیگه درش فردی نیست اجمال. ما گفتیم در عینی که مردد بین رتل مکی و عراقیه براتون معنا میکنیم روایت رو که یک بخش دلالت قطعیه داریم در عین تردید. خیلی روشن بودا شاید حالا با قول شما اون اشکال، ولی میخوام امروز دیگه از این بحث خلاص بشم، دیگه خیلی معطل نمیخوام بشم. و اما فرض اجمال بلعرز در کلام مرحوم آقای سعد قدس سر رو، تمام اون حرفایی که گذشت قبل و امروز مربوط بود به موارد اجمال به ذات، و اما موارد به اجمال بلعرز دو دلیل داریم که دلیل بلعرز اجمال پیدا کرده، یا یک دلیل بلعرز اجمال پیدا کرده. بلعرض اجمال پیدا کرده یعنی مدلول ظهوریش قطعا مراد نیست به قرینه ای، ولو فی حد نفسه دلیل ظهور داره، مثل عام تخصیص بخوره، ولو عام فی حد نفسه ظهور در عموم داره، اما با وجود دلیل بر تخصیص اون ظهور از اجمال ساقط شده. حالا که اون از اجمال از اعتبار ساقط شده که انهو دلیل اجمال پیدا میکنه، پس چی منظوره؟ اون مراد نیست. چی منظوره؟ آیا رفع اجمال ممکنه یا نه؟ اینجا مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه شش راه برای دفع اجمال بیان کرده. این راه ها عبارتن از، فهرست میکنم و میگذرم چون بعضی هاشم خیلی روشنه، بعضی هاشم خروج از اصطلاحه، ولی زا دیگه احاله میکنیم تشخیص خصوصیاتشو به خودتون. یک، بعد از وجود دلیل بر عدم اراده اون معنای ظهور، ظهور اولی که فرض شد، دلیل یک ظهور دیگری، خود اون دلیل یک ظهور اولی داره بر تعین یک معنایی، مثل عام بعد از تخصیص. عام وقتی که تخصیص خورد خودش فی حد نفسه ظهور در عموم داشت، دلیل بر عدم اراده عموم قائم شد. این دلیل بعد از این میخواد اجمال پیدا کنه، رفع اجمالش به ظهور اولی خود دلیل، به این که منظور من ما عدل خاصه. اگر یادتون باشه در کلام شیخ تو انصاری قدس سره گذشت، دلالت عموم بر تمام الباقی بر اساس خودمون اصالت الحقیقیه که اقتضا میکرد اراده بقیه را، منتها این اصالت الحقیقه اراده میکرد اراده غیر بقیه را هم با قطع نظر از مخصص. مخصص آمد مجاز ایجاد کرد در عدم اراده خارج، نه در اراده باقی. پس اصلا دلیل به ظهور اولی خودش افراد باقی رو شامل بعد تخصیص. این یک راه، رفع اجمال به ظهور اولی خود دلیل بعد از قیام دلیل بر عدم اراده اون یک معنای حقیقی. دو، رفع اجمال به ظهور ثانوی. ایشون میگه بنابر این که امر یک ظهور ثانوی در استحباب داره عند قیام القرینه بر عدم اراده وجوب، امر ظهور اولیش در وجوبه، اگر قرینه قائم شد بر اینکه وجوب منتفیه، خب حالا امر دایره بین احتمالات متعدد، آیا منظور از امر استحبابه یا ترخیصه، چون بعضی ها امر در ترخیصم استعمال میتونه داشته باشه، ظهور ثانوی امر اینه که اونجایی که وجوب نه استحباب، این میشه ظهور ثانوی. سوم، این که تعین پیدا کنه رفع اجمال به دلیل حاکم، دلیل فی حد نفسه مجمله، دلیل حاکم میاد میگه اعنی کذا، رفع اجمال به دلیل حاکم، مرادی کذا، اعنی کذا، دلیل فی حد نفسی مجمل، گفت الف و مئت آرت، بعد گفت اعن العراقی، نه اونجایی که شما فرض کنید فی حد نفسی یک ظهوری که داره خلاف اون ظهور رو میخواد بگه، خلاف اون ظهور رو با اعنی، بله اگر بنا بشه که منظور اینه که مثلا عراقی ظهور در مکی داره، بعد میاد میگه اعنی العراقی، مثلا فرض بکنید امام اهل مکه و مدینه است، بعد اگر استعمال بکنه ظاهرش اینه که به لغت خودش داره تکلم میکنه، بیاد بگه امام مکی و مدنی، بیاد بگه اعنی العراقی، این میشه به ظهور حاکم. چهار، رفع اجمال در موارد قرینیت عامه و جمع عرفی، به تعبیر آیسد قرار نوعی، مثل جمع بین عام و خاص به تخصیص. اگر گفتیم تقدم خاص به ملاک قرینیته، نه به ملاک این که شیخ فرمود اراده باقی به نحو مجاز، نه، از باب قرینیته، اون قرینه بر تعین معنا، اون تا قرینیت شخصیه میشه حکومت، قرینیه نوعیه مثل موارد جمع عرفی. اینم چهار. پنجم، این که اراد تعین معنا و رفع اجمال به دلالت التزامی دلیل آخر باشه، به تعبیر ایشون دلیل هادم، یعنی یه دلیل آمده حدم ظهور دلیل اولو کرده، به دلالت التزامی دلالت بکنه بر تعین مراد در اون دلیلی که ظهورش با این دلیل منهدم شد، جایی که جدی بودن و قطعی بودن در ناحیه جهت فرض بشه، نیاز به اصالت الجد نداشته باشیم. و ششم موردی که به کمک مجموع امرین، دلالت التزامیه و اصالت الجد، رفع اجمال بکنیم از اون دلیل دیگر. یعنی دلیل هادم ظهور دلیل اول با اصالت با جریان اصالت الجد در اون دلیل اول و دلالت التزامی دلیل هادم بر تعین مراد در اون دلیل مهدوم، معنا تعین پیدا کنه. ایشون می‌فرماد این شش راه بر تعین در این موارد وجود داره، که این شش راه همون راههایی است که موزع در ابواب مختلف، موارد جمع عرفی، حکومت، قرینیت، که در موارد مختلف گفته شده. هذا تمام الکلام در اونچه مرحوم آقای سعد فرموده در مقام. نکاتی بود در کلمات ایشان که بعضیاش اشاره شد که ایشون خروج اصطلاحی داشت در تعبیر به اجمال، اونا مهم نبود، ولیکن برخی از اشکالاتی هم در برخی از نقاط کلام ایشان هست، دیگه خیلی ضرورتی نداره تعرض. هذا تمام و کلامنا فی المجمل والمبین، بحث منتهی شد به بحث حجیت امارات و طرق. مرحوم آخون قدس سره فرموده المقصد السادس فی الامارات المعتبرت شرعن و عقلن، امارات معتبره شرعن، معلوم خبر واحد و ظهورات و امثال اونا، و اما الامارات المعتبر عقلن چیه؟ انسداد علی الحکومه، و الا انسداد علی الکشف اماره معتبرات شرعن، ولو کان الکاشف حکم العقل، اما حکم العقل یکشف عن الجعل الشرعی. اینی که مرحوم آخون میگه فی الامارات المعتبرت شرعن و عقلن، شرعن یعنی اونایی که به دلیل شرعی، عقلن یعنی اونایی که عقل حکم میکنه بدون کشف از حکم شارع، و این نیست مگر ظن انسدادی علی الحکومه. عبارت آخون براتون معنا کردم. مرحوم آخون قدس سره میگه عنوان بحث ما اینه، ولکن لا بأسب التعرض الى بعض ما للقطع من الاحکام تمهیدن، برای بحث ورودمون، بحث اصلیمون که اماراته، فانها و ان کانت خارجتا من الفن، جز مباحث اصول فقه نیست، بلکه اشبه به مباحث الکلام، بحث از تجری میکنید، قبح تجری و استحقاق و عقوبت بر تجری بحث اصولی نیست، بحث کلامیه، ولکن لا بأس بالتعرض لها تمهیدن، و رضا متعرض جمله ای از مباحث قطع میشه که یأتی الکلام فیها غدا ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمين.